عزیز هستم، شنونده های خوبمون، شنونده های درجه یک، فرهنگ دوست عزیز، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و تا پایان هم همینطوری اتفاقات خوب واسهتون رقم بخوره
انشاءالله.
امروز هم مثل روزهای گذشته با مهمترین اخبار فرهنگی، هنری، اجتماعی کشور در خدمتون هستم.
متشکریم از شما.
رونمایی از دیوارنگاری جدید میدان ولیعصر. آلن دلون، اسطوره سینمای فرانسه، درگذشت. آغاز ساماندهی محوطه تئاتر شهر. معرفی آثار پذیرفته شده در هشتمین روایت راهیان. آوای ابرها راهی روسیه شد. مسیح پسر مریم بالاخره مجوز نمایش گرفت. جشنواره هنرهای تجسمی رکورد زد، پیشتازی نقاشان از دیگر هنرمندان. و در پایان چند توصیه اربعینی. درود مجدد خدمت شنوندگان عزیز و همچنین حضرت خیلی خانم را بزرگ. بریم سراغ خبرهامون. خب در آستانه اربعین حسینی و آیین راهپیمایی این روز، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر با شعار با چفیه میاییم رونمایی شده.
بله.
این دیوارنگاره به همت خانه طراحان انقلاب اسلامی تهیه و اجرا شده. خیلی تصویرگری زیباییه. اولا توصیه میکنم همه عزیزانی که تهران هستن و از میدان ولیعصر رد میشن حتما این دیوارنگاره رو ببینن، و دوستانی که در جای جای کشور دارن صدای ما رو میشنون و تهران نیستن هم میتونن با یه جستجوی ساده در اینترنت این تصویر رو ببینن و لذت ببرن. بریم سراغ خبر بعدیمون. آلن دلون، اسطوره سینمای فرانسه، در 88 سالگی در خانه‌اش در منطقه دوچی درگذشت. آلن فابین موریس مارسل دلون، مشهور به آلن دلون، متولد 1935 در پاریس، که در کودکی از والدینش جدا میشه و به خانواده دیگری واگذار میشه و زندگی بسیار سختی هم داشته. اینم بگم که در 80 فیلم و چندین شاهکار سینمایی بازی کرده. اولین بار در سال 1960 و در زمانی که فقط 25 سال داشت با بازی در فیلم زهر بنفش به شکوفایی میرسه.
بله.
بریم سراغ خبر بعدیمون. خب خانم آدم، میدونیم که محیط تئاتر شهر باید یک محیط فرهنگی باشه و یا حداقل یه ارتباطی با تئاتر یا فرهنگ ما داشته باشه، اما به دلیل مرکزیت و تردد زیاد متاسفانه تبدیل شده بود به یک بازارچه برای دستفروشان، که آقای حمید نیلی، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آغاز ساماندهی دستفروشان محوطه تئاتر شهر خبر داده. بر اساس این طرح، دستفروشان چهارراه ولیعصر به بازارچه غرفه بندی شده سرمد واقع در همین چهارراه منتقل میشن.
بله.
اینم به نظرم خبر خیلی خوبی بود. ممنون از جناب آقای نیلی عزیز. اما بریم سراغ خبر بعدیمون، که آثار پذیرفته شده هشتمین همایش بین‌المللی پیاده‌روی اربعین یا همون روایت راهیان معرفی شد. هیئت انتخاب آثار هشتمین همایش روایت راهیان، آقای حسین گلچین‌زاده، امجد جلالی و حجت الله ناظری، پس از بازبینی آثار ارسالی به دبیرخانه همایش، 9 اثر نمایشی رو برای حضور و اجرا در این همایش انتخاب کردن.
بله.
آثار برگزیده و کارگردانانشون از این قبیل هستن: آقای سید حسن موسوی، آقای حسن سواری، آقای ابوالفضل میرزا احمدی، خانم خدیجه زاده محمدی، آقای عبدالحمید تقلبی، آقای اردشیر کاظمی، آقای محمد صادقی و آقای جواد ناصری و سرکار جناب آقای حجت الله احمد بیگی. خیلی عذر میخوام. هشتمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین یا همون روایت راهیان از 27 مرداد تا 4 شهریور در پایانه‌های مرزی کشور عراق و ایران قراره که برگزار بشه. اما خبر بعدیمون، انیمیشن کوتاه آوای ابرها به کارگردانی آقای محمد لطفعلی و نویسندگی و تهیه کنندگی آقای هادی فیروزمندی، محصول مرکز فیلم جوان سوره، پس از 2 حضور موفق در جشنواره‌های ایتالیا و کولومبیا به 5 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم روسیه راه یافته. این جشنواره از 12 تا 16 سپتامبر برابر 22 تا 26 شهریور ماه در کشور روسیه قرار برگزار بشه.
بله.
آرزو موفقیت میکنیم برای این انیمیشن که نماینده کشورمونه.
البته.
و امیدواریم که بدرخشه و باعث افتخار ما باشه. بریم یه سری بزنیم به سینما که فیلم سینمایی مسیح پسر مریم پس از گذشت 3 سال با دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد مجوز اکران گرفته. این فیلم یک روایت متفاوت از دهه 50 رو داره. سال 1400 اگر اشتباه نکنم در جشنواره فجر به نمایش درآمد. قرار شد که همون سال هم در واقع اکران عمومی بشه، اما تا امسال یعنی تا هم دیروز مجوز اکران بهش داده نمیشد که بالاخره این مجوز با آقای علی جعفرآبادی داده شد به عنوان کارگردان این فیلم که انشالله فیلمشون به زودی اکران بشه. اما بریم سراغ یک جشنواره که 31 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با حضور 1233 هنرمند رکورد ارسال آثار جشنواره رو در سالهای گذشته شکسته. این جشنواره در رشته‌های تصویرسازی، خوشنویسی، طراحی، عکاسی، کاریکاتور، گرافیک، مجسمه‌سازی، نقاشی، نگارگری، هنر سرامیک و رسانه‌های هنری جدید از 19 تا 23 شهریور ماه در استان خراسان شمالی برگزار میشه. اینم خدمت شنونده‌های عزیزمون عرض بکنم که 861 نفر بانو و 372 نفر از آقایان در این جشنواره شرکت کرده بودند که رشته نقاشی با 1911 اثر پیشتاز این در واقع جشنواره بوده. اما خبر آخرمون، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به زائران اربعینی حسینی توصیه کرده که از حمل هر گونه دارویی که شائبه مواد مخدری یا منع قانونی در آن سوی مرزها دارن و یا حتی نظیر شیرین بیان و قره قرود هستن جدا از حمل این داروها خودداری بکنن. اما بر اساس اطلاعیه های ستاد مرکزی اربعین، من یکی دو تا نکته هم خدمت شنونده های عزیزمون عرض بکنم و زائرین کر برای معلا، این که نام و شماره تلفن همراه خودشون رو روی تک تک در واقع وسایلشون حتما نصب کنن با توجه به ازدحام جمعیت در اماکن مقدسه عراق برای کاهش ماندگاری حتما اقدام کنن و نهایتا سفرشون 6 روزه باشه. اینم خدمت عزیزان عرض بکنم، سعی کنن که از مرزهای باشماق رد بشن به خاطر اینکه اونجا ازدحام جمعیت کمتره. بله دقیقاً همینطوره و باعث میشه که سفر راحت تری داشته باشن
و کمتر در اون پایانی مرزی معطل بمونن.
بله با توجه به اینکه امسال ما اربعین بسیار گرمی هم داریم.
بله سید موسوی هم گفتن که حدود دما 50 درجه 49 50 درجه در مرز مهران.
بله
نه در کشور عراق هنوز باز اونجا گرمتر.
التماس دعا داریم از همه زائرین عزیز.
خیلی متشکرم از شما، فعلا باهاتون خدافظی میکنم. اما گفتگوی خواهیم داشت تا لحظاتی دیگر با دبیر ستاد اربعین. برنامه صبح به وقت فرهنگ ساعت 6:38 و گفتگو با جناب آقای قنبری دبیر ستاد اربعین استان اصفهان. آقای قنبری خدمتتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی همکارانتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام و احترام، صبح بخیر دارم.
درود بر شما. خواهش میکنم آقای قنبری، انشالله که توفیق این سفر معنوی، این پیاده روی بزرگ در حقیقت جهانی نصیب همه ما بشه. اما اونهایی که رفتند قطعا باید یک سری نکات رو در نظر داشته باشن. من فکر میکنم به عنوان اولین سوال بد نباشه که بپرسیم از کدوم مرزها بهتر تردد کنن. توی خبرها و توی اطلاع رسانی های مختلف ما شنیدیم که مرز مهران و خسروی خیلی شلوغ هستن، اما مرزهای تمرچین، باشماق و چذابه خلوتترن و عبور و مرور راحتتر و سریعتر برای زائران، درسته؟
همینطوری که میفرمایید. خب بنابر توصیه برادران ما در مجمع ستاد مرکزی هر و این حسینی که رصد میکنن کلیه ترددها را در مرزهای مختلف کشور، همینجور توصیه شده. ولی که خب هم استانی های ما الان بر مرزهایی که فرمودین، ما خودمون توصیه اون براشون تردد از مرز به شلمچه یا چزدابه هست.
بله شلمچه
بوده مسافت، امیدواریم که خب همراهی کنند زائرین محترم با خادمین خودشون در مجموعه ستادهای اربعین استانها و مسیر هم برای خودش رو سر کنه، هم خدمت رسانی به زوار انشاءالله مهیات هست.
انشاءالله. آقای قنبری، شما به عنوان دبیر ستاد اربعین استان اصفهان بفرمایید که چه تمهیداتی و چه تسهیلاتی رو برای زائرین کربلا در نظر گرفتید؟
به حمد الله تعالی ستاد اربعین حسینی استان اصفهان در قالب کمیته های ابلاغی ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور یک سال گذشته جلسات منسجم و مستمر را تشکیل داد و گزارش شده به استحضار هم استانی هم رسونیم. برابر آمار واصله که مربوط روز گذشته می باشه قریب به 215 هزار نفر از اهالی استان شهید پرور اصفهان با ثبت نام در سامانه سماح آمادگی خودش رو برای حضور در این همایش بین‌المللی اعلام کردن. برای تردد و اعزام زائرین علاوه بر مهیا بودن قریب 100 پرواز ورودی و خروجی از فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، بخش اعظمی از زائرین از طریق ناوگان اتوبوس مرزهای زمینی اعزام شدند. استان از حدود 2 ماه قبل برنامه ریزی منسجمی را برای ساماندهی ناوگان در اختیار تاونی‌های مسافربری انجام داد، ولی کن برای اینکه بتونیم این حجم از زائر را که عرض کردم تا دیروز حدود 215 نفر بودند و بخش اعظمش باید با اتوبوس اعزام بشن سرویس دهی کنیم، کمک خواستیم از مجموعه های بنگاه های اقتصادی و کارخانه های بزرگمون. این برادران و عزیزان در کارخانه ها لب بهش گفتن، حتی با تغییر شیفت کاری در کارخانه ها ما تونستیم بخش از ناوگانه در اختیار بنگاه های اقتصادی به این موضوع اختصاص بدیم و تا روز گذشته در قالب 2200 دستگاه اتوبوس یا ناوگان سفر ما بیش از 65,000 نفر زائر رو از استان اصفهان به مرزهای مختلف اعزام داشتیم. در رابطه با خدمت رسانی به این زوار، به حمد الله تعالی به همت مردم ولایت و دار استان اصفهان 220 نوکه در مرزهای خروجی حتی مرز ریندان در استان سیستان و بلوچستان و خصوصا در شهر کربلای معلا، نجف اشرف، سامرا، کاظمین و سایر شهرهای زیارتی و برخی از مسیرهای مواصلاتی عراق برپا شده که توفیق خدمت رسانی به همه زائرین آقا ابو عبدالله ها بر عهده گرفتند. در حوزه بهداشت و درمان نیز بر اعزام کارشناسان بهداشتی همراه مواکب که خب آموزش این رابطین بهداشتی از ماها قبل توسط دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان انجام شد، تعداد 10 دستگاه آمبولانس و کادر درمانی توسط مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کاشان و همچنین جمعیت هلال احمر به مرزهای مختلف کشور که محل خروج بوده اعزام شدند. علاوه بر این 2 درمانگاه، یکی در کربلای معلا و یک درمانگاه هم در عمود 345 از طرف مجموعه هلال احمر جمهوری اسلامی برپا شده بود که اداره این 2 درمانگاه بر عهده همکاران و برادران ما در مجموعه هلال احمر استان اصفهان واگذار شده و 115 پزشک و پرستار و طور کلی کادر درمانی به همراه تجهیزات و وسایل نقلیه مورد نیاز اعزام شدن به کشور عراق و در این 2 درمانگاه وظیفه خدمت رسانی به زائرین آقا ابو عبدالله ها برسته گرفت.
بسیار.
در حوزه امداد و ارزان به خدمت دو راه نمایی گمشدگان هم استان اصفهان توفیق داشته که با به کارگیری بیش از 1,000 نفر از کارگزاران و خادمین حج و زیارت وظیفه هدایت امداد و راه نمایی گمشدگان حد فاصله نجف اشرف تا کربلای محلا یعنی طریق الحسین این طول 80 کیلومتر بر عهده گرفته و در خدمت تمامی زائرین آقا ابو عبدالله هستند.
بسیار عالی. البته آقای قنبری، ما چندین بار از ابتدای این هفته در همین برنامه صبح وقت فرهنگ تاکید کردیم که حتما زائران عزیز نام و شماره تلفن همراهشون رو به روی وسایل خودشون مثل کوله پشتیشون نصب بکنن و البته در توقف در شهر کربلا و در مسیر هم دقت نظر داشته باشن که ماندگاریشون نباید بیشتر از 4-5 روز باشه، به 6 روز نرسه که سایر زائرین هم بتونن تردد بکنند و به این زیارت معنوی نائل بشن.
یقیناً توصیه جناب سرکار عالی و همه دستان در کاران توی موضوع موثر خواهد بود.
بله.
همین مسئله و اگر رعایت کنن باعث بشه کاهش استرس خودشون کمک میکنه به
بله.
برگزاری بهتره. من اصلا به هر حال باید بپذیریم که به حول و قوه الهی و عنایات خاصه حضرت ابوعبدالله حسین همینه که بزرگترین تجمع انسانی و همایش انسانی جهان داره رخ میده. بدیهیه که مسائل خودش و الزامات خودش طلب بکنند و باید عزیزانی که میپذیرند در این همایش عزیز شرکت کنند این الزامات را رعایت کنند.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قنبری، دبیر محترم ستاد اربعین استان اصفهان. برای رسیدن به وصال یار آقای قنبری ما باید با پای سر بیاییم و میگن که آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که گرم سر برود از دل و از جان نرود. با هاتون خداحافظی میکنم آقای قنبری.
بله، هم از جناب سرکار عالی و همکارانتون که خدا بدون توفیق بده خادمین رسانه ای این حرکت عظیم و پربهجت باشین. تشکر میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. خداوندا ما رو به وصال یارمون حسین علیه السلام برسان.
این که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد، حاجت گفتار نیست، حاجت گفتار نیست. بی دلان را عیب کردم، لاجرم بی دل شدم، آن گناه را این عقوبت همچنان بسیار، آن گناه را این عقوبت همچنان بسیار نیست. بارها رویم پریشانی به دیوار آورم، ورغم دل با کسی پویم به از دیوار. بارها رویم پریشانی به دیوار آورم، ورغم دل با کسی پویم به از دیوار. به هز دیوانی. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد، حاجت گفتار نیست، حاجت گفتار نیست.
حال و هوای این روزهای همه ما حال و هوای اربعینی هست و دلمون میخواد که به این سفر معنوی مشرف بشیم، اما اگر هم از این سفر جا موندید یا توانایی رفتنش رو ندارید، دل خودتون رو روانه کنید. بریم به سراغ هادی اسدی و یک گزارش در همین رابطه.
نگاه ویژه خدا به زندگی تک تک شما هموطنان عزیز شنوندگان گرامی باشه. ما از مرز مهران با شما صحبت میکنیم و از بین انبوه جمعیت عاشقی که عازم کربلا هستند به یک عزیز جوانی رسیدم، کوله پشتی بر پشت، پیرن مشکی و خیس عرق بودن به خاطر پیاده روی طولانی که داشتن، ولی ایشون در مسیر برگشت هستن، یعنی به سمت ایران برمیگردن و آن سوی خط عبور رو من دارم میبینم. دوستانی هم هستن که مشتاقانه به سمت عراق دارن تشریف میبرن. اجازه بفرمایید با این دوست عزیز که جوان هم هستن گفتگو بکنیم. قشنگ داشتن عرق خودشون رو خوش میکردن. سلام.
سلام علیکم.
قبول باشه.
سلامت باشه.
سن تو هم میگی؟
23، 22 و نیم.
22، یعنی 23 هنوز نشده؟
تو 23 هم یعنی پر نشده.
خب، کار چیه؟
من دانشجو هستم.
چه رشته ای؟
فقه و حقوق.
بسیار عالی. تجربه اولتونه پیاده روی اربعین یا نه؟
نه، راستیتش چند سالی هستش میام.
چند ساله؟ اولین بار چجوری شد؟ چرا این کار رو انجام میدی هر ساله؟
راستیتش یه عشقی درون اون هستش که هر سال ما رو میکشونه اربعینا که میشه همیشه حسی میگه بیا اینجا و بیفتین جمعیت زاهرا. ما هر سال واقعا با عشق و علاقه، یعنی سال اولش پدر مادرم موافق نبودم بیام.
چرا؟
سنم کم بوده، حالا میگفتن حالا زوده و کلاس مثلا 8-9 بودم. ای من اصرار میکردم و اینا، خودشون هم شرایط نداشتن بیام. بالاخره ما خودمون تکی، یعنی رفتیم پاسپورت مثلا کاراشو انجام دادیم و زورکی بابامونو بردیم امضا بدم و اینا، تا بالاخره طلبید و کارا جور شد و به در مادرمون هم راضی شدن و اومدیم. بالاخره
بسیار عالی. چند روزی به اربعین مونده، شما کی رفتین که الان برمیگردین؟
ما تقریبا 5-6 روزی میشه که اونجا بودیم. اونجا خود شهر نجف موکب داشتیم و یه ذره کارا اینا بود، حالا توفیق داشتیم خدمت زهرا رو انجام میدادیم دیگه. ما خانواده‌مون زودتر می‌خواست برگردیم، ما دیگه مجبور شدیم برگردیم.
بله. ببین بی تعارف از اول صبح گرما شروع میشه تا خود شب گرم هوا. چجوری این گرما رو تحمل کردیم؟ با وجود این گرما و سختی راه چه قدرت و قوتی میتونه آدم رو به سمت عشق امام حسین علیه السلام ببره؟
واقعا همونجوری که میگید گرمای وحشتناک، من هیچ سالی اربعین نمیومدم اینجوری گرم و سخت نبوده، مثلا دستش آدم به زیب پکی پشته میتونست بزن، انقدر داغ بود. ولی واقعا عشق امام حسینه که همه رو تو این گرما، تو این سختی، با زن و بچه، با بچه های کوچیک، تو این سختی پیاده روی با امکانات کم، حالا خدا روش امکانات زیاد شده، ولی میگم با این سختی واقعا این عشق است که آدمو میکشونه تا اینجا. این عشق امام حسینه که این همه ظاهر تو این سختی و گرما میان کربلا.
ازت ممنونم. از کدوم شهر اومدین؟
تهران.
تهران. اسم تو اگه دوست داری بگو.
سید محمد جواد.
خیلی ممنونم. مجدداً روزی و قسمت شما بشه و خداحافظ.
سلامت باشی. یا علی مدام.
زنده باد. کنار ما باشید. اینجا صبح به وقت فرهنگ.
صبح به وقت فرهنگ.
اما ایران عزیز ما، ایرانی است که ما براش تلاش میکنیم و میدونیم که سرزمین اندیشه و مهر، دیار دانش و محبته و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم. ایران، نام تو پرچمی است برافراشته بر قلب و روحمان.
سرای امید، مرز پرگوهر،
ایران ما.
خب باز هم میریم سراغ آقای عرفان شهبازی و خبرهایی از جنس پیشرفت.
بله ارادتمندم،
سلام مجدد
صبح شما به خیر باشه. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، البته به صورت مجدد.
بله.
کسایی که الان به جمع شنونده های ما اضافه شدن، در خدمتون هستم با خبرهایی از جنس پیشرفت و افتخار.
بله بفرمایید.
کسب جوایز بین المللی برای ساخت بازی ویدیویی ایرانی. فناوران یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به کسب جوایز بین المللی برای ساخت یک بازی ویدیویی ضد جنگ شدند.
بله.
بازی فادرهود یک بازی ضد جنگه که بازیکن در نقش یک پدری که حفاظت از کودک نابینای خودش رو بر عهده داره نقش آفرینی میکنه. این بازی تاثیر مخرب جنگ بر زندگی افراد رو روایت میکنه و خدمتتون باید بگم که این بازی در رویداد دیجیتال دراگونز پارک فناوری لهستان به عنوان بهترین بازی تاریخ این شتاب دهنده انتخاب شده.
فقط کاش که با توجه به اینکه این بازی ایرانی هست، اسمش هم ایرانی بود.
بله، شاید به خاطر اینکه این بازی رو می‌خواستن در واقع در جوامع بین‌المللی منتشر بکنن، می‌خواستن
فادرهود.
فادرهود.
در حقیقت نگه پدر نگهدار.
پدر نگهدار. بله. پدر محافظ یه جوری.
ولی حالا با توجه به اینکه ما می‌خوایم زبان فارسی اشاعه پیدا کنه در همه دنیا، میتونستیم با اون نام فارسی در دنیا ارائه بدیم. اینم یه پیشنهاد، از ما مشورت نگرفتن البته این شرکت تولید کننده.
پس از همین الان به شنونده هایی که در حوزه تولید بازی های ویدیویی دارن فعالیت میکنن پیشنهاد میدیم که خواهشن بیان نام ایرانی انتخاب بکنن.
درسته، البته با ما مشورت بکنن.
بله، میتونن پیامک بدن، ما مشورتمون رو از همینجا اعلام
میکنیم. چرا که ما وظیفمون، حالا بدور از شوخی، واقعا وظیفمون حفاظت از زبان فارسی. شیرین فارسیه.
همینطوره. صادرات دستگاه همودیالیز ایرانی به 5 کشور دنیا با دستیابی متخصصان یک شرکت دانش بنیان به دانش فنی و نرم افزار ساخت دستگاه همودیالیز، ایران پنجمین کشور دارای توان ساخت این دستگاه شده.
بله.
این شرکت دانش بنیان تاکنون به کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، اندونزی و ونزوئلا صادرات و در طول 3 سال گذشته بیش از 1 میلیون دلار ارزآوری داشته برای کشورمون. اما خبر بعدیمون هم حالا به ویژه حوزه اقتصادی هم شامل میشه که صادرات 9 میلیون دلاری مواد پلیمری با همت شرکت‌های دانش بنیان. فناوران یک شرکت دانش بنیان ایرانی که در حوزه تولید انواع کامپوند فعالیت دارن موفق شدن ضمن تامین بخش عمده‌ای از نیاز شرکت‌های تولید کننده پایین دستی در کشور، بالغ بر 30% از محصولات تولیدی خودشون رو به کشورهای نظیر آلمان، ژاپن، روسیه، گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و کشورهای آسیایی میانه صادر بکنه.
بله.
خب این سه خبر حوزه پیشرفت اون همینجا به پایان رسید. حالا یه موضوع رو می‌خواستم باز بکنم. خانم بله. آدابی، نمی‌دونم شما تا حالا در اردوهای جهادی شرکت کردید یا نه. اما من خودم افتخار حضور در چند اردوی جهادی در بله. دوران دانشجوی خودم رو داشتم. حالا یکی از زیبایی‌های این اردوهای دقیقاً همینطوره. بله. یکی از زیبایی‌هایی که قطعاً شما هم دیدید در این اردوها اینه که همه اقشار کنار همدیگه قرار می‌گیرن. فارغ از این که هر کسی چه سمتی یا چه جایگاهی داره. من یادم یه سری رفته بودیم سر یه پروژه‌ای که رئیس نظام مهندسی استان اون موقع که شاید خب ایشون رو تو حالت طبیعی ما اصلا نمیتونستیم ببینیم. بله. به عنوان دانشجوی رشته مهندسی عمران، ولی در کنار همه دانشجوها و مهندسا اومده بودم و کار عمرانی میکردم. مثلا من تو ذهنم هیچ وقت چنین تصویری نبود که رئیس نظام مهندسی استان بیاد مثلا بیل بزنه یا بخواد آجر جابجا بکنه. اما این در واقع
جذابیت این اردوهای جهانی اتفاق میفته.
دقیقاً همینطوره. این به نظر من مثل سفر اربعینه.
بله.
که تمامی اقشار کنار همدیگه حضور دارن، قدم میزنن و زائر. دقیقاً همینطوره. بله. حالا یکی دیگه از ویژگی‌های گروه‌های جهادی به نظرم اینه که بسیار منعطف هستن. بله. یعنی در حالا بخش‌های مختلف میتونن حضور داشته باشن، مثل دوران کرونا که در واقع گروه‌های جهادی در کنار کادر درمان اومدن. الان که با توجه به اینکه در دوران سفر اربعین هستیم، گروه‌های جهادی فعالیت خودشون رو تغییر دادن و حالا با برپایی یک سری موکب‌ها تونستن که به زائران حسینی کمک بکنن. در این لحظه هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از مدیران این گروه‌ها، قراره که هم صحبت بشیم. آقای رشیدی، سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه.